أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب همانطور که استحضار دارید، امروز 11 جلسه فقه پزشکی، فقه معاصر، فقه پیوند هست و ما در این 10 جلسه گذشته بخش وسیعی از ادله جواز پیوند را علل اطلاق خدمت شما عرضه داشتیم. چند تا روایت فقط مونده که این چند تا روایت خیلی مهمه و ایفای نقش میکنه در موضوع جواز مطلق پیوند. که خصوصا دو تا روایت اون که در جلسه 10 بود به صورت مستوفا سند اونها رو خدمت شما عرض کردم. یه دو تا روایت هم امروز تصورم این هست که ما یکی دو جلسه دیگه که تتمه این ادله جواز مطلق رو بررسی بکنیم، بعد وارد مسائل پیوند شویم. ما مسائل بسیاری رو در پیوند داریم. تصور من این هست که اگر هفته ای 1 روز این فقه پزشکی گفته بشه، حداقل 3 تا 4 سال طول بکشه این فقه پیوند، چون مباحث مهمی دارد. یکی از مباحثی که در فقه پیوند باید مورد توجه جدی قرار بگیره مالکیت انسان هست. آیا انسان مالک اجزاء خودش هست؟ آیا اگر اجزاء بدن ملک انسان است، ملک مسدود است یا ملک مفتوح است؟ گاهی چیزی رو انسان مالکه، ولی حق فروش نداره. آیا اگر ملک انسانه و مسدوده، اختیار هبه و هدیه اون رو داره، یا اگر حق فروش ندارد حق هبه هم ندارد؟ اینا مباحثش خیلی مهمه. شما در خود مباحث هدیه هایی که به شما میشه مالک میشید، اما میبینید بحث مصطفایی هست که آیا هدیه رو میتونی به کسی دیگه بدی یا نمیتونی، آیا میتونی بفروشی یا نمیتونی. اینا مسائل بحث فقه پیونده، نه ادله جواز مطلق. ما الان رو ادله جواز مطلق هستیم، لذا فقها هم بسیار مستوفا اینجا بحث کردن. اصلا حق خرید و فروش انسان داره یا نداره؟ فرض کنید شما مالکیت رو ثابت نکردید، این در اختیار شماست. آیا این اجزا که در اختیار منه و مالکیت من ثبت نشد، آیا حق واگذاری دارم؟ مثلا شما زمینی رو دولت الان به شما میده، بعد از 99 سال مالک میشی، آیا قبل از 99 سال که مالک بشی حق واگذاری داری یا نداری؟ لذا ما اصلا در دهلیز مباحث فقه پیوندیم. یکی از دوستان عزیز میفرموند آقا شما در این بیان آیات و روایات علل اطلاق خیلی معطل میکنی. گفتم خب خیلی این بحث گسترده است، من هنوز مسائلش هم مطرح نکردم. حداقل 20 تا مسئله کلان دارد فقه پیوند که ما هر مسئله رو مطرح کردیم، حکم رو میگیم، ادله مونم میگیم، حرف بقیه آقایونم میگیم، مخالف بود برای ردش باید دلیل بیاریم و اونجا دیگه کسی نمیتونه بگه آقا شما حرفای دیگران رو رد میکنید دلیل نمیخواد، اونا که میزنن استدلالشون رو بیارن. نه، اونا با استدلال حرف زدن، ما اگه خواستیم حرف اونا رو رد کنیم با استدلال باید رد کنیم. کسی فکر نکنه که هر کس مدعی است دلیل باید بیارد و منکر لازم نیست دلیل بیارد. اینجا منکر استدلال دیگرانه، باید دلیل آورد. من این عرایض رو کردم برای اینکه فکر نکنید که حالا دو تا روایت یا یه آیه دیگه میخونیم آقا تمام شد بحثه. نه بابا، ما تو دهلیزه، ما کار رو اساسی شروع کردیم و من مطمئنم این بحث اگر با مسائلش مطرح بشه ولو 3 سال که هفته یک جلسه است، این یک بحثی میشه بسیار مستغنی. مباحث سندی روایات، مباحث دلالی روایات، اینا بسیار ارزشمند خواهد بود. حالا ما در بیان روایاتی که داشتیم عرض کردم خدمت شما در کافی جلد 2 صفحه 169 ما روایاتی رو داشتیم که این روایات بسیار مهم بود. کافی چاپ اسلامیه جلد 2 صفحه 169 دو تا روایتش رو ما قبلا خدمت شما عرض کردیم. یکی روایت شماره 1 بود در همین باب، یکی روایت شماره 2 بود و یکی روایت شماره 5 بود. روایت شماره 5 رو جلسه گذشته سندن و دلالتن ما خدمت شما عرض کردیم. من روایت رو فقط میخونم، نه سند نه دلیل، دیگه همش تو فایل کلاس دهم هست، مشاهده میکنیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی عبدالله. یه روایت تقریبا 10 سطره، روایت بسیار روایت مفصلی بود و فکر میکنم که همه روایت هم معنا کردیم. حالا دوستان، من الان فایل صوتیشو ندیدم که تا پایان روایت رو معنا کردیم یا نه. اگر دوستان تو یادداشتاشون به این نتیجه رسیدن که نگفتیم تا پایان دلالت رو، بگن مشکل نیست. خب این روایت، روایت صحیحه بود و فقط در ابراهیم ابن عمر الیمانی یک اختلافی وجود داشت بین یک طرف مرحوم نجاشی و حلی و حالا نرم افزار نور، طرف مخالف اینها ابن غزائری، که نجاشی گفته بود ابراهیم ابن عمر الیمانی شیخ من اصحابنا ثقتهم، حلی فرموده بود که ول اجه اندی قبول روایتهی، محقق محترم نرم افزار نور گفته بود امامیون ثقتون، اما ابن غزائری گفته بود ضعیفون جدا، جرح کرده بود. ولی ابن غزائری کسی نیست که در مقابل نجاشی بتونه ارزندام کنه، ولی بسیار محترمه ابن غزائری، بسیارم یک رجال منقه مفصل نوشته، ولی نجاشی نجاشیه. بعد حلی هم میگه که ولعرجه اندی قبول روایته. بنابراین این روایت صحیح است. اگر شما بخواید خدشه کنید در حرف نجاشی به وسیله حرف ابن غزائری، بالاخره مرحوم حلی رو هم در مقابل خودت خواهی داشت که میگید ولعرجه اندی قبول و روایته، یعنی روایت میشه مقبوله، مثل مقبوله عمر ابن حنظله. پس روایت روایتیه که میشه بهش تکیه کرد. یکی از دوستان چند روز قبل بعد از درس یه نکته ای رو به من فرمود، فرمود که شما وقتی یک راوی آدم درستیه یه روایت نقل میکنه، چرا بقیهش دیگه بحث میکنه؟ گفتم خب ما سند رو داریم بررسی میکنه، یه روایت رو 10 تا راوی نقل میکنه، امکان داره تو این 10 تا یکیشون ضعیف باشه، جرح داشته باشه، نمیتونم این روایت رو بپذیرم. گفت نه خیلی ها میپذیرن. گفتم خب اون خیلی ها خیلی ها، من از اون کمی ها، من نمیتونم روایتی که صحیح نیست بگم صحیحه. که من چطور دارم میگم دلالتش عالیه؟ من چطور دارم میگم بنابر حرف نجاشی این روایت صحیحه؟ اما دارم میگم بنابر جرح ابن غزائری، اگر خواستی حرف نجاشی رو با حرف ابن غزائری بگی، تعارضا تساقطا، مواجه میشی با حرف حلی که میگه ولعرجه اندی قبول و روایته، روایت مقبوله است. بنابراین یا صحیح هست یا مقبوله، هر دو هم قابل عمل هست و دلالتش قوغاست. دلالت روایت مگه بازه چه هست؟ مگه یه سطر و دو سطره؟ خیلی روایت حق المسلم علی المسلم ان لا یشبع و یجوع و اخوه لا یروا و یعتش، حق نداری آب بخوری رفیقت عطش داشته باشه. خیلی حرف این، تاریخ اسلام هم همینطوره. همه افتاده بودن رو زمین، داشت خون از بدنشون میرفت، یه جرعه آب می آوردن به اون اولی میگفت تا اون عطش داره، میگه العطش العطش من نمیخورم، برو بده به اون. به اون میبردن میگفت تا اون یکی داره میگه العطش من نمیخورم. میرفتن تا آخری میدیدن شهید شده، میمدن اولی میدیدن اولی هم شهید شده، میرفتن دومی میدیدن اون هم شهید شده. اینه تاریخ اسلام ما. ولا یکتسی و یعرا اخو، حق نداره لباس بپوشید و برادرش برهنه است. ببینید اینا رو. خب بله، حق نداره خون زیادی داشته باشید و برادرش از بی خونی تو بیمارستان داره میمیره. ببینید ما اونجاها بحث بعضی جاها وجوب عینی میکنیم خون دادن رو، نه وجوب کفایی. بعضی مواقع میگیم تعین دارد خون دادن، حق نداره بگه به من چه. اصلا به من چه ما نداریم تو اسلام. حالا روایات من اسبح ولم یهتم مرا که من هنوز براتون نخوندم که، بله، یعنی سندن بررسی نکردیم، هنوز نرسیدیم. اون یکی دو روایتی که میگم همین باب اهتمامه که حالا بعد از این دو تا روایت خواهیم گفت. خب این روایت رو دوستانی که توجه دارن، این روایت تا پایان معنا کردیم یا نکردیم ما؟ ها همین قسمت آخر تا کجاش کردیم؟ قسمت آخر بله بله، و اذا قال انت عدوی کفر احدهما، تا اینجا. بله، امام علیه السلام میفرماد اصلا اون ایثارها و اون حقوقی که گفتیم به جای خودش، حق نداری اطلاق عدو کنی به برادرت. اطلاق عدو، نه عدو باشی یا حواستون باشی، نه عداوت باشه، ادعای عداوت. و اذا قال انت عدوی، اگر خدای ناکرده بین این دوتا برادر مؤمن اتفاق افتاد یکیشون عنوان و ادعای عدوی کرد، نه اعتقاد به عدوی، کفر احدهما، هر کدوم اینها ادعای عدوی بکنه کافر شده. اینا حالا این ببینید این اطلاقات رو، این کفر، نه اون کفره ها. فَإِذَتْ تَهَمَهُنْ مَأَسَلْ ایمانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَأَثُ الْمِلْهُ فِي الْمَا. خیلی عجیبه، وقتی متهم میکنه برادرش رو به عدوی، این نمکی که تو آب حل میشه ها، ایمانش مزمحل میشه. چطور نمک تو آب مزمحل میشه؟ یعنی وامیره. بله، سنگ نمک به اون سفتی، بله، ایمان زبر الحدید دیگه. حالا ایمان به این محکمی رو میگه این سنگ نمک که تو آب وا میگذاری، میذاری تو آب وا میره، این ایمانه که زبر الحدیده. این با این اتهام و گفتن عدو وا میریزه، وا میره، مزمحل میشه. آقا شما تو آب اگه نمک مزمحل شد، دیگه نمک میبینی؟ نمیبینی نمک. ممکنه شور باشه، اما نمک دیگه میگه اصلا دیگه ایمان رو تو این نمیبینیم. اون کفر یعنی این، نه اینکه ایمان نداره، ایمان داره، دیده نمیشه این ایمانه. اینا ظرافت های روایت ها، من خواهش میکنم دقت کنید ها، نمیگه ایمان نداره. این که میگه کفره یعنی نمک تو آب وقتی حل شد، این نمکه و شوریه هست اما دیگه دیده نمیشه، این ایمانه دیده نمیشه. این کفره یعنی ایمانش دیده نمیشه، ولو هست ولی دیده نمیشه. دیدی یک کسی به یکی میگه من مردونگی تو ندیدم، مردونه، اما مردونگی که داره که، گفته بود تو مرد نیستی، گفته بود که اگه دیگران نبودن نشونه دیدم که مردی دارم یا ندارم. این داره دیده نمیشه، ایمان داره دیده نمیشه، اون کفره یعنی. و قال بلغنی انه قال ان المؤمن لیظهر نوره لأهل السما، مؤمن واقعی که حق مؤمن داره، یک ستون نور از او به عرش میره، کما تظهر نجوم السما لأهل الارض. چطور شما شبای کویر تا بری این ستارگان نورشون تلعلو میکنه تا زمین؟ آدم مؤمن ایمانش تلعلو میکنه. وقتی میگه انت عدوی، انگشت اتهام به برادر مؤمن میبره، این تلعلوه از بین. اینا واقعیت ها، فکر نکنید اینا تشبیه و کنایه و. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرجهانی، آیت الله میرجهانی یکی از دلباختگان وجود نازنین امام زمان علیه السلام، این روایت لولاک لما خلقت الافراک رو ایشون سندهاشو بررسی میکنه، میگه این روایت روایت حدیث قدسی صحیحه. حالا اینجاشو نمیخواستم براتون بگم، این نکته رو میخوام بگم. میگه من قبل از سال 42، نمیدونم این قضیه رو گفتم برای شما یا نه، فکر نکنم گفته باشم، میگه قبل از سال 42 من از حرم حضرت معصومه میمدم بیرون، رسیدم به آقا روح الله. آقا روح الله معروف امام بوده دیگه، امام در زمان آیت الله بروجردی و زمان اون مراجع سلاس، امام رو میگفتن آقا روح الله، معروف به آقا روح الله. این آقا روح الله از باب عظمت میگفتن آقا روح الله، نه اینکه از باب تحقیر باشه، حواستون باشه. امام یه جایگاه بسیار مقدسی در نزد مرحوم آیت الله بروجردی داشته. میگه من برخور کردم به آقا روح الله، من از صحن بزرگ حضرت معصومه داشتم میمدم، این همین دربی هست که میاد تو میدان آستانه ها، که میاد به طرف فیضیه. ایشون میگه من از اینجا داشتم میمدم بیرون، آقا روح الله داشت وارد صحن میشد که بره حرم، جلو آقا روح الله رو گرفتم، دستم رو گذاشتم جلو سینه آقا روح الله، گفتم به جدت قسم نمیگذرم بری تا یه گوشش رو بهم نشون بدی. این حکایت میکنه که امام در اون زمان ها نخبه عارف بالله بوده، چون به عنوان فقیه عارف و فیلسوف و حکیم مطرح بوده امام. میگه گفتم آ روح الله، به جدت قسم نمیگذارم بری تا یه گوشش رو نشونم بدی. امام فرمود سید بگذار برم. چم گفتم آقا روح الله به جدت نمیگذارم بری. میگه امام یه نگاه اینور اونورش کرد، دید خلوته، این دوتا انگشتش اینجور به صورت هفت مقابل گنبد و مناره های حضرت معصوم میگرفت. حالا شما، من اینا رو رفتم خودم انجام دادم ببینم واقعا این تطبیق میکنه این قضیه یا نه. قشنگ دم این در که میای بیرون دوتا انگشت دو که اینجوری به صورت هفت میگیری، گنبد و مناره ها این بین این عدد هفتت میشه. میگه آقا روح الله به من فرمود که نگاه کن بین دو انگشت منا. من بین دو انگشت که دیدم، دیدم سمت راست انگشتم از گنبد حضرت معصومه یک ستون ملائکه دارن میرن به آسمان، سمت انگشت دوم یعنی سمت چپ یه ستون از ملائکه از آسمان دارن میان به حرم حضرت معصوم. کسی نگه که مرحوم آیت الله میرجهانی آدم خودش اهل مکاشفه است، اما امام تصرف میکنه در او، چشمش بینا میشه و میتونه ستون ملائکه رو که از حرم حضرت معصوم میره به عرش و ستونی که بر بیگرده رو ببینه. کسی نگه که آقا این حرفات چیه داری میزنی، آقا این حرفات چیه میزنی، یعنی چه؟ ما نمیبینیم، هست، ما نمیبینیم، هست، خیلی چیزا هست ما نمیبینیم. شما این آیه دوم سوره رعد رو ببینید، هر چی میخوام ردشم چیکار کنم؟ نمیتونم ردشم. این آیه دوم سوره رعد رو ببینید، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. من خواهش میکنم دقت کنید، از دست دومی را بغیر عمد ترونها، یعنی خدا خداییست که رفته آسمان ها رو برده بالا به غیر عمد ترونه ها، بدون ستونی که ببینی. تصور اصحاب پیغمبر و مسلمان ها این بود که این آسمان ها و اینها مثلا ستون نداره، به غیر عمد ترونه ها یعنی ستون نداره. اومدن خدمت امیر المومنین، آخ حیف، حیف که من و شما نبودیم زمان امیر المومنین. این معدن علم خانه نشین بشه، چهار تا آدم اونجوری بیان که هیچی، هر رو از بر بعضیشون تشخیص نمیدن. اومدم خدمت امیرالمومنین، یا علی بگو ببینیم یعنی چه به غیر عمد ترونا. حضرت میدونید چی جواب داد؟ فرمود ستون دارد شما نمیبینید، به غیر عمد ترونا یعنی ستونی که شما ببینید نداره، و الا ستون داره، آسمان ها ستون داره. تو علم نجوم مدت ها منجمین مردم رو منحرف کردن، گفتن آسمان ها که ستون نداره، که این ستاره ها مثل میخ آسمان ها رو کوبیده به هم. مگه نگفتن اینا رو؟ بله؟ کپلر و گالیله و بطلمیوس و کرسی موریسن و اینا، اینا همین ها دیگه، اونا که میخوان بچه هاشون اینا رو بفهمن. این کتاب مرحوم آیت الله فلسفی رو به نام آیت الکرسی، یه کتاب داره مرحوم فلسفی، همین فلسفی منبری ها، این کتاب خیلی کتاب علمی خوشگل قشنگ عالی، اینا بگیرن بچه‌هاشو مطالعه کنن. من اینا اون مثلا 50 سال پیش مطالعه کردم، حالا 50 سال نه، شاید مثلا بفرمون که حدود مثلا 48 سال پیش. آقا منجمین دروغ گفتن به مردم، یعنی حالیشون نبود، میگفتن این ستاره ها میخه آسمون ها را چسبونده به هم که نیفته رو سر ما. امیرالمومنین 1400 سال پیش در تفسیر این آیه میگه نه اینطور نیست، تمام عرش و آسمان ها و کرات ستون داره، اما به غیر عمد ترانه ها، یعنی ستونش دیدنی نیست، یعنی با این چشا نمیشه دید. آقا ستون ملائکه دارن میرند و میان، ستون ملائکه، اما من و شما نمیبینیم. وقتی امام اراده میکنه وقت آیت الله یه جهانی میبینه. اینجا میگه که ان المؤمن لیظهر نوره لأهل السما، یعنی همونی که امیرالمومنین میفرمود، میفرمود هر وقت وارد خانه میشدم و فاطمه از کارای منزل فارغ شده بود نماز میخوند، دیدم یه ستون از سر مبارک فاطمه به عرش داره میره. این یعنی همین، اینا هم تعارف نیست، شوخی هم نیست، جدیه، نوره، ستونه. در مورد حضرت مریم هم این هست که حضرت زکریا وقتی میمد میدید مریم ایستاده نماز، نوری ساطعه، اون نور رو همه نمیبینن، اما زکریا میبینه، آیت الله میرجهانی به اراده مرحوم امام میبینه و امام امیرالمؤمنین میبینه و به مردم میگه شما به غیر عمد ترانا، شما نمیبینید، من دارم میبینم. و حالا منجمین آمدن فهمیدن که ای بابا، این فرضیه منجمین که میگفتن ستاره ها میخه تو آسمون رو رفته، همش کشکه. چرا؟ چون ستاره ها همه در حال چی هن؟ حرکت هن. ثبات جایی نیست، این ستاره ها که ببینی میخ نیست، اینا در حال حرکت هم، میخ که ثابته، و وقت نیروی جاذبه و گریز از مرکز رو اومدن مطرح کردن، گفتن بله اون چیزی که این عالم رو نگه داشته نیروی جاذبه و گریز از مرکزه، این دوتا نیرو، بله ما نمیبینیم، بله هست. ان المؤمن لیظهر نوره لأهل السما کما تظهر نجوم السما لأهل الارض. و قال ان المؤمن ولی الله، خیلی اینا مهمه، این کلمات ها با اینا نمیشه شوخی کرد. بعد گفت نخ خون نده، نخ خون نده، اشکال داره شرع. ان المؤمن ولی الله یعینه و یصنع له ولا یقول علیه الا الحق ولا یخاف غیره، از هیچی دیگه نمیترسه، فقط عیسی رو گذشت از برادرش. میتونی به این مؤمن بگی اگه این برادر دو تا کلیه از بین رفته است، تو هم دو تا داری، متخصص هم میگه شما با یکی راحت میتونی زندگی کنی، کلیه دو نده، میتونی اینو بگی؟ میتونی بگی حرامه بدی؟ کی میتونه بگی حرامه؟ کدام فقیهی است که بیاد بتونه با این روایات صحیح بگه آقا کلیه دادن به کسی که داره میمیره حرامه؟ حد اقلش جوازه. حالا وجوبشا بیام تو مسائل انشالله خدمت شما عرض کنم. این روایات رو نگذرید ازش، اینا خیلی مهم. روایت شماره 7 چونه؟ مگه شما خون میدی ایثار نمی کنی؟ من که بحث فروش نکردم الان، اونو بعد میام میگم که میتونی بفروشی یا نه. من میگم باید ایثار کنی بدی، من میگم ایثار کن حداقل جواز. من دارم اینو میگم، این که پولم بگیری اینو بعد میایم میگیم، بعد میایم میگیم که پولم میتونی بگیری. عقل داره شعر حرف میزنه، دنبال عقل میگردی؟ بابا شعر داره تصریح میکنه، تعبدیاته. عقلم بله، عقلم میگه که تو فقط خسارت نبینی، متخصص بگه تو خسارت نبینی، عقلم اینه. عقلم میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. عقلم اینه میگه. کدوم آدم عاقلیه که اینو نگه؟ تو عقلش شک کن. اگر آدمی پیدا شد آ گفت اگه رفیق دو تا کلیش از بین رفته، جوان 20 ساله با زن و بچه میخوان همه یتیم بشن، آ تو دو تا کلیه داری، آ میتونی یک شب بدی، سازگاری هم داره، آسیبم نمیبینی، یه آدم عاقل به من پیدا کن بگو نده یا نده این کلیه دوا، یه عاقل پیدا بکن به من نشون بده تا من از چشم بصیرت پیدا کنم. گوش بده گوش جونه. بله بله، ما جوازه داریم میگیم، اینا همه مال جوازه، اینا جوازه داریم میگیم، این اصل جوازه. آقا من وقتی شما روایاتشو برات خوندم که میگه برادرت داره میمیره و تو واجبه برات حفظ کنی او را، واجبه، این جواز را نمیفهمونه؟ نه بچه ده تو حق نداری، از خودت اگه راست میگوی بده. از نه بچه بحث دیگری داره، بچه بحث دیگری داره. شما برای بچه اموال میتونی حفظ بکنی، اما اموالش را نمیتونی از دست بدی. بله اون یه بحث دیگریه. آقا خودت گوش بده، چرا گوش نمیدی؟ از خودت جوازشو دارم میگم، میگم کسی که برادر مؤمنش داره میمیره و این داره میگه اگه او آتش داره آب نخور، آب نخور اول به او بده، آیا این روایت نمیگه اگه اون کلیه نداره میخواد بمیره یه کلیه هم میتونی بده بهش بده؟ جواز من دارم میگم، این روایت رو برید توش ببینید، اصلا فوق این حرف هاست. اصلا با این روایت شما تو بحث خرید و فروش هم اونجا میان میگیم، میگیم با این روایت اگر این نمیتونه از دم بخره، این روایت میگه ایثار کن مجانی بده. بله اونجا میان میگیم، اما حد اقلش جوازه. شما واجب براتون حفظ جان برادر مؤمنتون، این واجب هست یا نیست؟ حالا وجوب، یه وقت شما 4 نفری میشه وجوب وجوب کفایی، یه وقت شما تنهایی میشه وجوب وجوب عینی. شما تو این روستا یه نفر از بیکلیه ای داره میمیره، 50 نفر اینا توانایی دادن کلیه دارن، از این 50 نفر 2 نفرشون سازگاری داره، میشه وجوب کفایی بین این دوتا. اگر یکیشون فقط خونش سازگاری داره، اونجا این یکی وظیفشه، عینیه، کفایی نی، اینا رو میایم اونجا میگیم. حالا اصل جواز، این روایت که از اصل جواز خیلی بالاتره، کم لطفی نکنید. آه بذارید منم معذرت میخوام، گوش بدید. خب عقل، عقل حکم نمی، عقل اصلا نمیفهمه این چیزا را. گوش بده آقا جون، من دارم میگم شریعت میگه شما دوتا که داداشی نیستین داداشی هستی، عقل اینه میگه. من ایشون گفت عقل، گفتم کدام عاقلیه که اینا نپذیره، گفتم کدام عاقلیه این حکم اسلام رو نپذیره، نمیگم حکم اولیه عقله، اصلا عقل میفهمه. شما پیغمبر آمد تو مدینه، اگه پیغمبر نگفته بود دوتا عقد اخوت بخونید، کسی عقلش میگفت که دوتا داداشی بیشه درست کرد؟ نه، گوش بده. شما اخوت اسلامی رو دین گفت یا عقل گفت؟ اگر پیغمبر نفرموده بود که آقا عقد اخوت من و علی میخونم، سعلبه و سعیدم با هم بخونن، طلحه‌ام با زبیر بخونه، دین نگفته بود. اصلا عقل آدم ها به این حرفا میرسید که غیر از داداشی همخون داداشی اسلامی هم میشه درست شد؟ بعدم احکامشو گفت، این احکام عقل گفته؟ احکام برادر دینی رو برید ببینید، اگه صیغه اخوت بخونید یه حقوق میاد. این اصلا عقل میرسه به این حرفا؟ نه، عقل تأیید میکنه اینا را، این عکس اونجاست. یه وقت عقل یه چیزی میگه، شارع داره ارشاد میکنه به حکم عقل، یه وقت نه، شارع یه چیزی میگه، عقل میگه به چه قشنگ گفت شارع. اینا اینجوریه، اینا همش مباحثیه که داره دین مطرح میکنه، عقل من و شما میگه به به بنازم به این نورانیت اسلام. حالا اون کل ما حکم به العقل حکم به الشر، اونم حواستون باشه گولتون نزنه کسی ها، این که در سلسله علل باشه یا معلول فرق میکنه. امام اینجا بیان داره، یه موقعی انشالله تو کلاس های هدایت تحصیلی انشالله اینا باز میکنم براتون، اینجا که هنوز پایش نیفتاده که آقا کلما حکم به العقل حکم به الشر، مال همه جا نیست. این امام قدس سره میگه فرق میکنه که در سلسله علل باشد یا در سلسله معلول باشد. خب بعد و الا، بله اون روایت رو نفهمیدم تا آخرش رفتم یا نه؟ آره رفتیم تا آخرش، رفتیم الان هفتیم. اگه گذاشتی من رد شم از اینجا. ان علی ابن ابراهیم، البته خیلی خوبه، ضرر نمی کنید، نه شما ضرر میکنید نه من ضرر میکنم، این شبهات رو باید حتما شما بکنید و منم حتما باید جواب بدم، نشاط کلاسم به همین هست. خدا خیرتون. باشه، بله بله دورنی قبول داریم اینا رو، بله 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 قبول داریم، این حرف شما رو قبول داریم. نه ما ما میگیم روایت، ببینید ما چرا روایت رو نقل کردیم، ما روایت رو برای این نقل کردیم که این روایت صحیح است و حداقل مقبول است و دلیل جوازه، فقط همین. حالا اون مباحث عرفانی و مباحث اوناشو اونا هم دیگه برای برکتش خوندیم دیگه، حیفه دیگه. کلام امام علیه السلام، من یک کاری رو مرحوم حر عاملی کرده، خدا رحمت کنه، استاد ما مرحوم آیت الله فاضل، کتاب الحج رو خارجش رو من خدمت ایشون خوندم، از هنر ایشون این بود که تقطیع روایات رو میگذاشت کنار هم، روایت رو همش رو میخون، و وقت بعضی موقع اثبات میکرد، میگفت تقطیع حکم کامل دست آدم نمیده، صدر و ذیل و وسط روایت همه رو باید دید و بعد حکم کرد. و خیلی آدم چیز گیرش میمن این روایات. علت این که من تقطیع نمی کنم، ببینید من میتونم کاری که این نویسنده کتابا میکنن و روایات ها تقطیع میگه، مثلا من راجع به حق روایت ها یه دهمش رو میاره بقیه رو نمیاره. من تو این دائره المعارف هم این کارو نکردم، روایات رو تقطیع نکردم. مثلا حق مؤمن بر مؤمنا روایت ها آوردم، همه ی روایات هم آوردم، فقط تکراری ها رو نیاوردم. و دائره المعارف دیگه همش باید بیاد. این روایت ها از این باب همش رو خوندم، ولی من نمیگم همه ازش به درد شما میخوره. خب روایت حق، علی ابن ابراهیم، حق. ها وقت تمام شد، حالا یه دو دقیقه اجازه بده. چه سه ربع ساعت داریم میگیم؟ اگه 45 دقیقه است بس، حق با ایشونه، حق با ایشون. خیلی خوب، طوره نیست. حالا انشالله جلسات بعدی انشالله این روایت شماره، فقط یادتون باشه من دوباره نرم سراغ 50، 7 من میخواستم آهی میریم سراغ اونا. بله انشالله موفق و معید باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.